بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نکاتی که مربوط به آیات گذشته است، یکیش این است که این که فرمود ان الذين اتخذوا العجل مفعول ثانیش محذوف است، یعنی اتخذوا العجل الها، به دلیل اینکه دستور مبارک تها دارد که اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بعد قال هذا الهكم و اله موسی، لذا مفعول ثانی به قرینه اون چیزی که دستور مبارک تاهاست الهن هست و محذوف. مطلب دوم آن است که این که فرمود ان الذين اتخذوا العجل، گرچه عنوان اتخاذ در بسیاری از موارد در قرآن کریم در مورد سوء و بدی و کار رفت که اتخاذ اولیاء من دون الله است، اتخاذ هوا و هوس به عنوان اله است، افرأیت من اتخذ اله و هوا و مانند اون بکار رفت. اما در قرآن کریم کم نیست آیاتی که اتخاذ در مورد حسن و خیر و نیک بکار رفته است، نظیر این که در آیه رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا که اینجا در مورد حق بکار رفت، یا فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا که دستور داد بعد از طواف اون نماز طواف را کنار مقام ابراهیم بخوانید، یا فرمود الا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اتخاذ سبیل به طرف خدا این مورد حق است، یا در آیه وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا که ذات اقدس اله با این آزمون از شما اسوه‌ها یا شاهدان اعمال اتخاذ بکنند. این چهار مورد و همچنین موارد دیگر کلمه اتخاذ در مورد اخذ خیر به کار رفته است، اخذ حسنه به کار رفته است. البته موارد فراوانی هم در قرآن کریم کلمه اتخاذ در مورد اخذ سوء به کار رفته. مطلع بعدی آن است که این که فرمود معناش این نیست که اگر کسی توبه کند باید جمیع گناهان را مرتکب بشود و توبه کند، بلکه این به دو عنایت این آیه نازل شده است. یکی این که این عمل و سیئات منحل بشود به سیئته، یعنی هر کس هر گناهی را انجام بدهد ایت سیئت را مرتکب بشود بعد توبه کند توبه او مقبول است. پذیرش توبه اختصاصی به سیئه مخصوص ندارد، هر سیئه انسان مرتکب بشود راه توبه باز. البته ممکن است احکام فقهیش فرق بکند، ولی قبول توبه که یک حکم کلامی است فرق نمی کند. جمیع سیئات توبه کلامیشون محفوظ است و مسئول، اگرچه اون چه کسی معاذ الله مرتد بشود ارتداد فطری هم داشته باشد باز توبه و از در کلام مقبول است. از در حکم فقهی البته اون احکام چهارگانه بماند، اون سر جا خودش بماند. پس حکم کلامی این است که هر سیعی در اسلام اگر خدای نکرده اتفاق افتاد راه توبه باز است. این یک عنایت. عنایت دیگر این که اگر کسی همه گناهان را مرتکب بشود راه توبه بر او باز است. خب بعض از گناهان را مرتکب بشود یقیناً به طریق اولا راه توبه بازه. پس این بشارتی است برای مسلمین، چون اتفاق نمی‌افتد که کسی تمام گناهان عالم را مرتکب بشود، این چنین که نیست. پس این کلمه، این آیه مبارکه بشارتی است به تبهکاران که اگر کسی همه سیئات را مرتکب بشود راه توبه باز است. یقینا اگر بعضی از گناهان را مرتکب شد راه توبهش به طریق اولا باز است. مطلع بعدی آن است که اون لطیفه که در باری ولما سکت عن موسی الغضب اخذ شد، که غضب موسی کلیم مانند انبیاء دیگر غضب عاقلانه است نه غضب نفسانی، لذا وقتی این غضب حضور و ظهور دارد ناطق است. وقتی افسرده شد خاموش شد ساکت است، که سکوت در قبال نطق است و هر دو وصف عاقلند. به این لطیفه چون توجه نکردن گفتن که این سکته به معنی سکنه است، یک، یا از باب قلب است، نه اینکه غضب موسی ساکت شد، بلکه موسی از غضب ساکت شد. و لما سکت عن موسی الغضب، قلب لما سکت موسی عن الغضب است، یعنی اصلش این بود وقتی موسی از غضب ساکت شد اونگاه اخذ الالواح، این از باب قلب است که موسی فاعل است و عن الغضب متعلق، نه اینکه غضب فاعل باشد و عن موسی متعلق. یعنی وقتی موسی غضب داشت اون ستا کار را کرد، با بنی اسرائیل یه، با سامری یه، با برادرش یه حرف دیگر که مبسوطن در سوره طه آمده. وقتی از غضب آرام شد اخذ الالواح، این از سنخ قلب است. بعد شاهدی هم اقامه کردن برابر اون چه که فخرازی از تفسیرش ذکر فرمودن، گفتن به این که در تعبیرات عرفی میگن ادخلت القلنسوه فی الرأس، من کلاه رو گذاشتم تو سر، در حالی که این قلب است. کسی کلاه رو که تو سر نمیذاره، که سر تو کلاه میذاره. این از سنخ وضع که نیست که من پارچه رو گذاشتم رو سر. که وقتی میگن در تعبیرات عرفی کلاه رو گذاشتم تو سر، یعنی سر رو گذاشتم تو کلاه. ادخلت الرأس فی القلنسوه، نه ادخلت القلنسوه فی الرأس، ولی از باب قلب میگن من کلاه رو گذاشتم تو سر. و این لما سکت موسی الغضب از اون قبیل است. خب تمام این تکلفاتی که جناب فخرازی از دیگران نقل کرده است برای غفلت از اون تعبیر لطیف قرآنی است. قرآن نمیخواهد بگوید که موسی یه وقتی عصبانی بودی وقتی غضبش فرونش است، خواهد بگوید وقتی غضب کرد غضبش غضب عاقلانه است. غضب وقتی عاقل بود یا ناطق است یا ساکت، غضبش نفسانی نبود، عقلی بود. لذا یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزی به حضرت عرض کرد که محضر شما خیلی آموزنده و شیرین است، وقتی از مجلس شما بیرون رفتیم اون طراوت و لطف از ما گرفته می شود. حضرت طبق این نقل بود استعین به یمینک، یعنی از دست راستت کمک بگی، اون چی که در این مجلس گفتی می شود بنویس. بعد وقتی به خانه رفتی تنها شدی این دفتر علمی رو نگاه بکن تا همیشه در حال تراوت علمی باشی. استعین به یمینک. لذا اصحاب اون حضرت عادت داشتن، آشنا شدن که سخنران رو می نوشتن. متاسفانه نقل حدیث به کتاب حدیث بعدها ممنوع شد. همون استعین به یمینک. وقتی که اصحاب عادت کردن سخنان اون حضرت رو می‌نوشتن، گروهی از اهل نفاق داره سرزنش کرده که چیه که هرچی پیغمبر میگه شما مینویسی؟ او یه بشر عادی است. خب گاهی وحی به زعم شما دارد، گاهی هم حالتهای سرور و نشاط دارد، گاهی هم حالت عصبانیت دارد. ممکن است در حال سرور یه حرفای مثلا غیر محققانه از او صادر بشود، یا در حال خشم حرفای غیر محققانه از او صادر بشود. این چیه که می‌نویسیم؟ اینا این سؤال را محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم منتقل کردن، عرض کردن که ما هرچی از شما میشنویم بنویسیم. فبود آری. عرض کردن فررزا و الغضب. فبود آری. فررزا و الغضب. برای اینکه من اگر راضیم، رضای من به دستور الهی است، و اگر غضبناکم، غضبم به دست الهی است. اینی که در باره صدیق طاهر سلام الله علیه آمد است که رضای فاطمه رضای من است، غضب او غضب من است، کسی او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، کسی او را متأثر کند مرا متأثر کرده است، و یکی از نشانهای عصمت اون حضرت همین حدیث است. برای همین جهت خب مگر پیغمبر غضب او غضب الهی نیست؟ رضای او رضای الهی نیست؟ پس غضبش معصومانه است، رضای او معصومانه است. خب چه مقامی بالاتر از این که رضای کسی رضای خدا باشد، غضب او غضب خدا باشد؟ این اگر عادل باشد که این چه نیستی، حتی باید معصوم باشد. یه انسان معصوم است که غضب او غضب خداست، چون عادل ممکن اشتباه بکنند بیجا عصبانی میشود، ولی معصوم که این چنین نیست. یا عادل ممکن است اشتباه بکند بیجا خوشحال بشود، ولی معصوم که این چنین نیست. این که بالقول المطلق فمود رضای صدیق طاهر سلام الله علیه رضای من است و غضب او غضب من، نشانه عصمت او است. خب بر از آن است اگر کسی معصوم بود، غضب او غضب عاقلانه است نه غضب نفسی. وقتی این غضب حضور و ظهور دارد ناطق است، وقتی افسرده شد ساکت است نه ساکن. بنابراین این کلمه سکوت معنای خودش خواهد داشت و قلبم نیست. این چی نیست که موسی از غضب ساکت شد، بلکه غضب موسی ساکت شد و غضب از موسی ساکت شد. خب چقدر فرق است به این که انسان اون معرفت عمیق انبیا را حفظ بکند، با اون دید ظاهر آیه را بخواد معنا کند، آیه را به ظاهرش نگه می‌دارد، دیگه در آیه ده تصرف نمی‌کند. ولی اگر اون معرفت عمیق نباشد، آیه را به میل خود معنا می‌کند، میگه اینجا قلب است. خب مطلب دیگر آن که این الواح همون طوری که قبلا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 145 گذشت که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لكل شیء، پس در الالواح موعظه بود، ولی این موعظه حد مشخصی دارد، تفصیلا لكل شیء هم حد مشخصی دارد. یکی از اون موارد تفصیلا لكل شیء همین مبارزه با بت پرستی و وثنیت سرمیت و مانند آن است. هر کدام از اینا در جای خود نور است. خداوند تورات را به عنوان نور معرفی کرده است، همونطور که قرآن نور است، تورات هم نور است. در اوائل سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که فرمود ما به این وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه کتابی دادیم که این هدایت عمومی است. آیه 3 و 4 سوره مبارکه آل عمران این بود: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیک و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. در بخشای دیگر از تورات انجیل به عنوان ضیا و نور یاد کرده است. خب پس در تورات موعظه است، یک حکم هر شیئی هم به صورت مفصل بیان شده است، این دو قهرن جریان وثنیت و سنمیت و مصفرستی و امثال ذالک محکوم شده است. وجود مبارک موسای کلیم در حال خشم به اون تفسیرن لکل شی می نگره و وثنیت رو محکوم کنه، به سامری میفرماد به ان لکه فی الحیات ان تقول لا مساس، بعد لنحرقنه ثم لنصفنه فی الیم نصفا، بعد به بنی اسرائیل فرماد به اسم خلقتون، بعد نسبت به هارون و اخذ به رأس اخیه یجر الیه و مانند. والحمد لله.